درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز دوم مهر هست، برابر با 24 سپتامبر 2025 میلادی و قصد دارم که سخنرانی دیروز رهبر فرسودگان رو براتون بررسی کنم. خلاصه داستان اینه که اومد گفتش که مذاکره بد است، مذاکره سود نداره، ضرر هم داره. این همون آدمیه که 4 ماه پیش، نه خیلی وقت پیش، 4 ماه پیش نمایندهش فرستاد پیش نماینده ترامپ تا با هم مذاکره بکنن. عباس عراقچی و ویتکاف یادتونه 60 روز با هم چند دوره با هم مذاکره کردن. چی شد دفعه تو این 4 ماه مذاکره بد شد؟ میخوام اینو متوجه بشیم تو این برنامه. و در برای اینکه اینو بگه یه نیم ساعت روزه خوند. اینم در ضمن بهتون بگم که این سخنرانی رو رهبر فرستادگان برای خودش کرد که از تلویزیون پخش شد، یعنی که کسی حضاری اونجا نشسته بود و اینم جالب بود در مورد خودش. حالا مثلا همیشه در شرایط ویژه اینجوری بود، یعنی مثلا کرونا بود که از این سخنرانی ها میکرد، خب نمیشد کسی بیاد، یا اینکه جنگ بود که از زیر زمین از اون سوراخ موشه داشت سخنرانی میکرد. ولی در موارد دیگه همیشه یه سری آدم دور و بر خودش جمع میکنه که مثلا داره برای اونا سخنرانی میکنه. یعنی این خودش نشون میده که الان جمهوری اسلامی در شرایط ویژه قرار داره، یه چیزی مثل کرونا یا مثل همون جنگ 12 روزه.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد.
یعنی اینجوری به شما بگم که از نظر رهبر فرسودگان همانقدر که سرنگون نشدن تو اون 12 روز، خودش یک موفقیت و پیروزی به حساب میاد. و در ضمن فرماندهان هم جونشون ارزشی نداشت، که همینقدر که نظام اینا، نظام فاسد جمهوری اسلامی سرکار موند، این خودش مهمترین بخش قضیه است. هیچ مسئول دیگه از جمهوری اسلامی جونش از دست نداد، اتفاقا نه یه مو از سر آیات اعزام کم شد، نه خودش که رفته بود تو سوراخ موشون زیر زمین قایم شده بود. و در ضمن هیچ کدوم از اون اعضای سه قوه، آدمای عالی رتبه، پزشکیان، همین سردار خلبان، قالیباف که فامیل همین رهبر فرسودگان هست، رئیس قوه قضاییه که آخوند هم هست، همین اژه‌ای یا بقیهشون، لاریجانی ها، خیلی های دیگه که به اصطلاح گنده های جمهوری اسلامی هستن، خود احمدی نژاد و اینا، هیچ اتفاقی براشون نیفتاد. ولی یا هیچ کدوم از وزیر وزرا هم هیچ اتفاقی براشون نیفتاد.
سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدن و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی مون.
ببینید یک اصلی هستش که هرچی این آخوند حقباز میگه شما باید ببینید برعکسش درست. این که میگه با انسجام بیشتر، یعنی که انسجامشون حسابی به هم ریخت و با کشته شدن این فرمانده ها به هر حال نیروهای نظامی به شدت تضعیف شدن از نظر روحیه، حتی در سطوح بالا. خود این برگزار نشدن یا لغو این مانوره که هر سال برگزار، مانور که نه، رژه‌ای که هر سال برگزار میکردن، یه نشونه شد دیگه، نشونه مشخصشه که چه اتفاقی افتاد. واقعا حذف فرماندهان رو خیلی، یا کشته شدن فرماندهان اونم به اون شکل مفتزه که یه دفعه ظرف مثلا چند دقیقه همه فرماندهان از بین رفتن، اینو خیلی کوچیک جلوه میده. در صورتی که مثلا فرماندهان نظامی حزب الله رو چند ماه طول کشید اسرائیل از بین ببره، یا فرماندهان نظامی حوثی‌ها چند ماه طول کشید تا یکی یکی هر کدوم یه جایی توی سوراخ جایی بزننشون، ولی فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی رو ظرف چند دقیقه همه‌شون حذف کردن.
به عوامل خودشون گفتن بی ارزه ها ما دیگه چیکار میتونستیم برای شما بکنیم که نگردیم؟ زمینه ها رو فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده رو ترور کردیم، کشتیم. چرا کاری نمی کنید؟ این عواملشون در ایران، در تهران که البته عواملی دارن بدون شک، اینا جواب دادن کدام؟ ما میخواستیم کارهایی بکنیم، مردم به ما اعتنایی نکردن، به ما پشت کردن.
این نشان از آن دارد که رهبر فرسودگان با این عوامل استکبار در ارتباطه، برای اینکه هیچ کدوم از این عوامل رو نیاوردن. خب جمهوری اسلامی که کارش راحت میره یه آدمی دستگیر میکنه، میاره جلوی دوربین میشونه، اعتراف بکنه به هر کاری هم که نکرده. ولی ما همچین چیزی از جمهوری اسلامی ندیدیم بعد از این جنگ 12 روزه. و این عواملی که برگشتن به اونا، به استکبار، مثلا گفتن که نه ما نمیتونستیم و اینا، مردم به ما پشت کردن، اینا واسه که با خود رهبر فرسودگان یه ارتباطاتی دارن.
غنی سازی اورانیوم، یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم مربوط به مسائل اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره، با یک رشته تلاش های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تاثیر. این معنی غنی سازی.
اولا دانشمندان اورانیوم که نداریم، دانشمندان هسته‌ای مثلا، اینها که با یک رشته فعالیت‌های پیچیده‌ای این ماده که از زمین در میاد رو تبدیل می‌کنن به یه چیز با ارزشی، اینو مثلا 80 سال 90 سال پیش اینجا در آمریکا انجام دادن.
یعنی یک چیزی رو که از معدن زمینی به دست میاد، این رو میارن با فناوری‌های پیچیده، با زحمات زیاد، با تخصص‌های بالا، با مهارت‌های زیاد، این رو تبدیل می‌کنن به یک ماده. این ماده همون اورانیوم غنی‌سازی شده است. او رو به غنی‌سازی می‌رسونن به درجات مختلف.
اینم برای ثبت در تاریخ تا آیندگان بدانند که آخوندها حتی در بالاترین سطح، پروفسور آخونده است دیگه، ولایت فقیه دیگه، یعنی آیت الله شده دیگه، پروفسور آخونده است. چقدر بی سوادن در زمینه بیسیک علم فیزیک که بچه ها تو دبیرستان ها خیلی راحت یاد میگیرن و میفهمن که فرق اورانیوم غنی شده با اورانیوم غنی نشده چیه. اینو نمیتونه توضیح بده.
و این برای مسائل گوناگونی در زندگی مردم مؤثره، یعنی مردم از جهات مختلف از غنی‌سازی، از ماده اورانیوم غنی‌سازی شده سود میبرند و استفاده میکنند و در زندگی مردم اثر میگذارند، از جمله در کشاورزی، از جمله در صنعت و مواد، در مسئله تغذیه که همون مربوط به کشاورزی است، در مسئله محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر دارد، در بخش های مربوط به پژوهش و آموزش و تحقیق و دنبالگیری علمی تأثیر داره، در ایجاد انرژی برق هم که خوب تأثیر واضحی داره.
در زمینه کشاورزی پیشنهاد میکنم که بریم از اون کشاورزان اصفهانی بپرسیم ببینیم که این غنی‌سازی چه تأثیری در زندگیشون داشته، همونه که زدن تو بستر خشک زاینده رو چشاشون رو کور کردن. بریم از اونا بپرسیم، یا از این کشاورزانی که در استانهای آذربایجان و شرقی و غربی هستن و همینجوری محصولاتشون میمونه رو دستشون، هر سال خراب میشه، یا الان دریاچه ارومیه خشک شده، بپرسیم ازشون، اون کسانی که اون دور بر زمین دارن، بگیم که این غنی‌سازی چه تأثیری داشته در زندگیشون، در کشاورزیشون. در زمینه تغذیه هم لازم به ذکره که اینو خدمتتون اشاره بکنم که دو تا کشوری که دارن غنی‌سازی انجام میدن، یکیشون پاکستانه، یکیشون هم کره شمالیه، که نصف مردم کره شمالی که دارن از گشنگی میمیرن. خب ببینیم غنی‌سازی واقعا چه کمکی به تغذیهشون کرده. راجع به محیط زیست هم، کاش کابوس سید امامی زنده بود امروز و میومد به ما میگفتش که این غنی‌سازی جمهوری اسلامی چه تأثیراتی روی محیط زیست ایران گذاشته.
دشمن ها هم راضی نبودن به این که ما بدیم، کسی دیگه هم به ما این رو نمیداد. چند مدیر با همت و چند دانشمند مسئول و والا مقام به معنای واقعی کلمه مسئله غنی‌سازی رو از 30 و چند سال قبل شروع کردن در کشور، غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کردن.
کجا شروع کردن؟ زیر زمین، یواشکی. بعد اون موقع یه دفعه اسنادش دست مجاهدین خلق افتاد. یعنی مثلا یه چیز به این مهمی و سری جمهوری اسلامی، یه دفعه یه لپتاپ از پیش اینا رفت پیش مجاهدین خلق، سر در آورد و اونا در آوردن و به کنفرانس گذاشتن این ورانور، مثلا افشاگری کردن. خیلی جالبه، یعنی این رابطه مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی رو نشون میده. برای اینکه یه تنفس مصنوعی به اون سازمان مرده مجاهدین بدن، اومدن این لپتاپ رو دادن به اینا. یعنی مثلا اینا افشا کردن که آ اینا دارن یواشکی زیر زمین اورانیوم غنی میکنن. جالبه که این همه جمهوری اسلامی داره دزدی میکنه، هیچ کدوم از اسناد اون دزدی ها دست مجاهدین نمیفته یه دفعه. یا مثلا این مأمورین مجاهدین، سربازان گمنام امام زمان مجاهدین، اونا رو پیدا نمیکنن، ولی مثلا اسناد هسته ای یه دفعه دست اینا در میاد و برو تو این تلویزیون، تو اون تلویزیون صحبت کن، بله اینا برنامه اتمی دارن. و خلاصه شروع شد یک سری تحریم های جدید روی مردم ایران، حالا این بار به بهونه برنامه هسته‌ای که هیچ سر و تهی هم نداشت. از همون موقعی که صحبت شد راجع به نتنز و این ورور، به هر حال از اون موقع شروع شد این ماجرا.
امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم در این سطح بالایی قرار داریم. البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن، ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است.
میگه رقم خیلی خوبی است، رقم خیلی بالایی است. خب یکی نیست بهش بگه که مردک یعنی چی؟ اورانیوم در سطح 60%، خب چرا مثلا 50% چرا نباشه؟ چرا 40% نباشه؟ چرا 20% نباشه؟ چه فرقی داره؟
این گزارشی است که صاحبان قضیه به ما دادن، یعنی یه گزارش متقن و موثقی است. ده ها دانشمند و استاد مبرز، صدها دانش پژوه و هزاران تربیت شده گروه های هسته‌ای در رشته های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت همین الان.
اینا الان این گزارش ها میرن بهش میدن که الان چقدر صدها دانشمند، یا حالا یواش یواش بهش میگه هزاران دانشمند دارن کار میکنن روی این. این همه کشور مسئله داره، مشکل داره، مدرسه نداریم، هنوز بچه های ایران باید تو مدرسه خشتوگلی برن تو خیلی از جای کشور. مدارس خود تهران که پایتخت کشور هست، بسیاری از مدارس دچار فرسودگی هستن، در حال تخریب هستن، هیچ کدوم به اونا رسید. این دانشمندان نمیرن میگن آقای مدرسه ها رو باید درست کنیم، این دانشگاه ها رو باید بروز رسانی کنیم، آزمایشگاه هاشو بروز رسانی کنیم. راجب اینا هیچ دانشمندی نمیاد بهش گزارش بده که بابا جان وضع مملکت خرابه، نصف مردم گرسنن، وضع اقتصادی خرابه، ببین یه فکری به حال اینا بکنیم، این چیزا رو درست بکنیم.
حالا اینا اومدن تاسیسات پلونجا و پلونجا رو بمباران کردن. مسئله اینه، این علمه، علم از بین رفتنی نیست.
بله این علمه. و خیلی جالبه که این تأسیساتی که این همه پول خرج شده بود و خیلی راحت اومدن بمب انداختن روش، از بین بردن و حالا خیلی بی اهمیت اینو جلوه میده. همین تأسیساتی که سر اینکه یه دوربین اینجا بذاریم میگفتن نه ما قبول نمیکنیم دوربین اینجا بذاریم، دوباره یه سری تحریم دیگه رو مردم میذاشتن، یا میگفتن فلان مرکز رو باید ببندین یا درش رو مثلا ما باید ببینیم شما دارین چیکار میکنین اونجا، قبول نمیکردن. حالا یه بمب انداختن روش از بین رفته و این خیلی بی اهمیت جلوه میده، میگه نه ما علمشو داریم، چون علمشو داریم مهم نیست حالا اونا هم روش بمب انداختن. اصلا انگار که میلیاردها دلار از ثروت این مردم دود شده رفته رو هوا اونجا.
البته در این چند دهه که ما این کارها رو در کشور انجام دادیم. فشارها هم روی ما، روی ایران، روی مسئولین کشور و دولت هامون فشارها هم بسیار زیاد بوده که خواستن با این فشارها ایران دست از این کار برداره. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد.
البته تسلیم شدن. یادتونه چند سال پیش نرمش قهرمانانه کردن، یه پشتک قهرمانانی زدن و اومدن یک سری از غنی سازی رو محدود کردن، یه سری از اورانیومی که غنی کرده بودن پس دادن، رقیق کردن، نمیدونم کلی راکتور عراق و دوش سیمان بیختن، پس تسلیم میشن.
حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که غنی سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی سازی نداشته باشید.
این بابایی که جرأت نداره اسمش رو ببره همون ترامپه دیگه، اسم ترامپ رو نمیتونه ببره، میگه این بابا. بله اصلا غنی سازی نمیتونید داشته باشین. البته صحبت فقط غنی سازی نداشتن نیست، صحبت اینه که آتش پراکنی نباید بکنین. این نقش مخربی که تو منطقه دارین، این تروریست پروری که میکنین، گروه های نیابتی درست میکنین، میندازین به جون دولت های مختلف منطقه، این کارا رو نباید بکنین. تروریست بازی رو باید تعطیل کنین. همه صحبت سر اینه و تا زمانی که شما تروریست بازی میکنین نمیتونین غنی سازی اتمی داشته باشین، چون اون دیگه بچه بازی نیست دیگه، خمپاره نیستش که، یعنی موشک های فشفش هایی که این برمار میندازه نیست، اون خطرناکه که جون میلیون ها نفر آدم رو به خطر میندازه. برای همین نمیتونین، شما آدم هایی نیستین که قابل اعتماد بشین که جامعه جهانی بتونه به شما اعتماد بکنه تا اجازه بده که زیر دست شما با مدیریت شما ابله ها ایران به برنامه هسته‌ای هم برسیم. برای خود مردم ایران خطرش از همه جا بیشتره و این به نفع مردم ایرانی که شما آخونده به برنامه هسته‌ای دست پیدا نکنید، به نفع مردم دنیاست، مخصوصا مردم ایران که
در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این
که هیچ سودی برای ما نداره و هیچ ضرری از ما دفع نمی‌کنه، هیچ کمکی به ما نمی‌کنه، همش یه معنی داره. این در راستای همون روزخونی رهبر فرستادگانه، ولی میگه 10-20 سال آینده شاید شرایط فرق کنه. 4 ماه پیش شما رضایت دادی که برن مذاکره بکنن، 4 ماه پیش شما داشتین مذاکره مستقیم با همین بابا میکردین.
چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه.
نه خیر، اونا گفتن تا زمانی که شما تروریست بازی میکنین نمیشه برنامه اتمی داشته باشین. خیلی هم منطقیه، به نفع مردم ایران هم هست. تا زمانی که شما سر کاریم، اونم با این مدیریت فشلتون که یه اتوبان رو 30 سال طول میکشه بزنین، شما نباید به برنامه اتمی دسترسی داشته باشین، برای اینکه خطرناکه. اول برای مردم ایران خطرناکه و بعد برای بقیه مردم دنیا خطرناکه. به قول و وعده شما هم نمیشه اعتماد کرد. تمام صحبت اون مذاکرات این بود که شما لازم نیست برنامه اتمی داشته باشین. انرژی اگه میخواین که دارین، این همه نفت و گاز دارین، اگه راست میگین برین 4 تا نیروگاه درست حسابی بسازین، مازوت نسوزونین، 4 تا نیروگاه درست حسابی بسازین که انقدر مردم بی برق نشن تو ایران.
چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه، نباید داشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی اگر چنانش بهش تعرض شد به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه.
نه خیر، ایران میتونه داشته باشه. همونطور که قبل از اینکه جمهوری اسلامی سر کار باشه همه جور سلاحی هم داشت و خود آمریکایی هم بهش فروخته بودن، ولی جمهوری اسلامی نمیتونه داشته باشه. و بعدم این چه پاسخی بود؟ ولی مثلا این موشک میان برد و کوتاه بردی که شما زدین تو عراق یا قطر چی شد؟ چه تونستین مثلا یه مو اثر آمریکایی‌ها کم بکنین؟ صدمه ای به آمریکایی‌ها زدین؟ این فقط یک بهانه‌ای برای تحریم بیشتر ایران، مردم ایران و اینکه ثروت ایران رو صرف ساختن این شهرهای موشکی زیر زمین یا اینجور چیزا بکنین.
به قول ما مشهدیا این حرف از دهن گویندش بزرگتره.
توجه کردی؟ اینا مشهدیان. تو نجف هم به دنیا نیومدن، عراقی هم نیستن.
و اما ضرر، گفتم ضرر داره. این مهمتر. اینی که ضرر داره، این مهمتر. طرف تهدید کرده که اگر مذاکره نکنید چنین و چنان خواهد شد. حالا نمیدونم بمباران میکنیم چه میکنیم از این حرفا، و یه خود مبهم یه خود سریع تهدید، یا مذاکره کنید، اگر مذاکره نکردید چنین چنان خواهد شد. این تهدید. خب قبول چنین مذاکره ای نشانه تهدید پذیری ایران اسلامی است.
آها، این ضرره. خب دفعه قبلم که نرمش قهرمانانه کردین بر اثر همین تهدیدها بود دیگه، تهدید تحریم هم بود، فقط اصلا بمب صحبت بمب هم نبود. بمب هم که مدن زدن، بمب هم مدن انداختن، تمام مرکز هسته‌ایتون از بین بردن، شهرهای اتم، شهرهای موشکی هم از بین بردن، فرمانده‌هاتون هم تو اتاق خوابشون زدن کشتن دیگه. دیگه اصلا شما قابل تهدید هم نیستین.
10 سال قبل از این، در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم.
عرض نکردم، فقط 10 سال قبل در اثر همون تهدیدها رفتن مذاکره کردن، نرمش قهرمانانی کردن، برنامه هسته‌ایشون رو تقریبا تواناییش آوردن پایین، نصف کردن، اورانیوم 20%شون پس دادن. دلیل اینکه الان نمیخوان مذاکره بکنن این نیستش که اینا نمیخوان مذاکره بکنن، دلیلش اینه که آمریکایی‌ها نمیخوان باشون مذاکره بکنن. نشانهش همین محدودیتایی که برای پزشکان توی نیویورک ایجاد کردن که گفتن این دفعه 2 مایل مربع از دور این سازمان ملل میتونید جابجا بشید، فقط از اونجا میتونید سوار از هتلتون سوار ماشینشون یه راست برین فرودگاه و بپرین برین، نمیتونید حتی برین یه مثلا شاپینگ سنتر خارج از شهر. و این یعنی این که تحقیر گروه جمهوری اسلامی و اصلا هیچ خبری هم از مذاکرات نبود. شایعاتی هم که مطرح بود راجع به اینکه ترامپ قراره مثلا پزشکیان ببینه و اینا، اصلا روزی که پزشکیان وارد نیویورک شد ترامپ رفت برگشت به واشنگتن. بنابراین این آمریکایی‌ها هستن که نمیخوان دیگه، هیچ علاقه‌ای به مذاکره کردن با شما ندارن، احتمالاً تصمیمشون گرفتن که با جمهوری اسلامی میخوان چیکار کنن.
باید قوی بشیم. قوی شدن نظامی لازمه، قوی شدن علمی لازمه، قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینند افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما.
این بدان معناست که از نظر نظامی و علمی و دولتی و سازمانی ضعیف جمهوری اسلامی. یعنی بعد از 46 سال که از عمر جمهوری اسلامی گذشته و ولایت فقیه با حکومت با بر اساس فرامین خود الله داشت کشور رو اداره میکرد، الان یه حکومت ضعیفه، هم از نظر دولتی هم از نظر نظامی هم از نظر علمی، و الان به این فکر افتاده که میگه باید قوی بشیم. ولایت فقیه داره میگه که باید قوی بشیم. خب اگه شما قوی شدنی بودین تا الان شده بودین. این هم برای ثبت در تاریخ مرمر درست کردم که اینجا بمونه که در آیندگان اگه 100 سال 200 سال 300 سال بعد یه دفعه یه عده آدم دو مرتبه خواب نما شدن و فکر کردن که آخوندها میتونن گوشه ای از قدرت رو بگیرن یا داشته باشن، ببینن که در بالاترین سطح وقتی کل کشور رو دست آخونده دادن چه بلایی به سر کشور آوردن و آخر سر خودشون چجوری اظهار عجز و ناتوانی کردن و کشور رو به کجا رسوندن واقعا. تا برنامه بعد، بدرود.